اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سکات میلر، فرمانده ارشد نظامیان آمریکایی و خارجی در افغانستان، گفته است که تاکنون دستور کاهش قوای آمریکایی در افغانستان برایش داده نشده است. آقای میلر روز یک شنبه در جریان سفر به ولایت ننگرهار گفت:
You've seen the same rumors I have in the newspapers. All I would assure you is, first off, I have no orders. So nothing changed.
شما عین شایعات را شنیدید که من هم در رسانه ها دیدم، اما باید شما را مطمئن بسازم که من کدام دستور را دریافت نکردم، پس هیچ تغییری نیامده است. وضعیت امروز به مانند دیروز است و فردا هم عین وضعیت خواهد بود.
اواخر هفته گذشته گزارش هایی از قول مقام های امریکایی نشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، به وزارت دفاع آن کشور دستور داده است که نصف حدود 14,000 نظامی امریکایی مستقر در افغانستان را به ایالات متحده برگرداند. آقای میلر گفت: اگر دستور یابم، فکر کنم مهم است بدانید که ما هنوز هم با قوای امنیتی افغان خواهیم بود. حتی اگر شمار اندک قوای امریکایی در افغانستان حضور داشته باشد، در وضعیت درست قرار خواهیم داشت. هرچند حکومت افغانستان با اشاره به توانمندی و ظرفیت قوای امنیتی و دفاعی افغان به دفاع از کشورشان، تصمیم کاهش حضور قوای امریکایی را در افغانستان کم اهمیت جلوه داد، شماری از مقام‌ها و جنرالان افغان مقابله با طالبان و دیگر گروه‌های دهشت‌افکن را بدون کمک نظامیان امریکایی، به ویژه حمایت هوایی ائتلاف، دشوار توصیف کردند. گزارش کاهش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان در حال نشر شده است که زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان، سرگرم مذاکرات با گروه طالبان است، گروهی که خواستار خروج کامل قوای خارجی از افغانستان است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه، طی یک مکالمه تلفنی به روز یکشنبه توافق کردند که با در نظر داشته خروج سربازان آمریکایی از سوریه، برای جلوگیری از خلای قدرت به صورت هماهنگ با هم همکاری کنند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفت که در این مکالمه تلفنی آقای اردوغان مراتب رضایت خود را از گام‌هایی که آمریکا در مبارزه با دهشت افغانی در سوریه برداشته است ابراز کرده، گفته است که ترکیه برای هر نوع حمایت در این راستا آماده است. رسانه های ترکیه از اعزام نیروهای نظامی این کشور به مناطق مرزی مشترک با سوریه خبر دادند. خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که به منظور تقویت واحدهای نظامی ترکیه در مرز مشترک این کشور با سوریه، کاروانهای شامل موترهای زیریی اردوی ترکیه و نیروهای از پلیس از شهر مرزی هاتای به ولایت کلیس وارد شدند. البیلی در 45 کیلومتری شهر منبج در شمال سوریه قرار دارد که پیش از این نقطه پرتنش بین انقره و واشنگتن محسوب می شد. ترکیه تنها چند روز بعد از تصمیم روز چهارشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه، اقدام به تقویت اعزام نیروی نظامی خود در مرز مشترک با سوریه کرده است. ادامه اخبار. در اثر سونامی که ناوقت روز شنبه به وقت محل در سواحل تنگه سنده واقع در اندونزیا واقع شد، حداقل 222 نفر جان باخته است. مقام های حوادث طبیعی اندونزیا گفتند که در اثر این سونامی حداقل 843 نفر زخمی شده و 28 نفر دیگر ناپدید شده است. هلال احمر اندونزیا گفته است که انتظار می رود شمار تلفات این رویداد طبیعی افزایش یابد. در اثر این سونامی صدها منزل رهایشی، 9 هتل و بیش از 350 قایق و ده ها موتر و وسایل نقلیه نیز قسمن آسیب دیده است. مقام ها در سومالیا می گویند شمار تلفات جانی ناشی از انفجارهای دوگانه در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در مقادشو به 30 نفر رسیده است. قرار گزارش ها 54 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. اولین انفجار روز شنبه در نزدیکی یک پوسته امنیتی در نزدیکی سینمای ملی شهر رخ داد که در نزدیک دروازه عقبی قصر قرار دارد، و انفجار دوم به تعقیب آن در یک فاصله کم اتفاق افتاد. گروه الشباب مسئولیت این انفجارها را ادعا کرده است. و تیمی از ناظرین بین المللی بر ریاست پاتریک کامارت، جنرال متقاعد آلندی، برای نظارت بر آتش بس وارد شهر هودیده در یمن شد. قبل از آن یک تیم امنیتی ملل متحد برای حفظ امنیت ناظرین، یافتن محل بودوباش آنها و ایجاد یک مرکز عملیاتی به هودیده رفته بودند. اولین کار آقای کامرات ارزیابی وضعیت نظامی و امنیتی در این بندر است تا بتوانند حفظ آتش بس را تضمین کرده و امکانات و امنیت را برای ورود کمک‌های بشردوستانه از این بندر به نقاط مختلف یمن فراهم کنند. هودیده تحت کنترل حوثی است، اما در چند ماه اخیر با افزایش درگیری شدید بین این گروه و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگل حوثی ها، واردات از این بندر متاثر شده و نگرانی شدید را در مورد کمبود مواد اساسی در یمن به وجود آورده است. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. لیلا حبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. سناتوران امریکایی بر روز یکشنبه 23 ماه دسامبر از انتخاب آینده رئیس جمهور ترامپ برای وزارت دفاع دچار نگرانی شده اند و اینکه کی خواهد توانست جانشین جنرال جیمز ماتیس گردد خوف دارند. خبر استعفای جیمز ماتیس در داخل و خارج ایالات متحده موجی از نگرانی ها را خلق کرده است. متحدین قوای نظامی امریکا در عین حال از یکتازی های دونالد ترامپ در حراسند و خاصتاً که او این تصامیم خیش را در مورد امنیت جهانی یکی پی دیگر ابراز می کند. گزارشی از رویترز را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
سناتوران امریکایی به دنبال نگرانی از استعفای جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده منتظرند که کی می تواند جانشین او گردد. در این نگرانی ها کشورها و متحدین نظامی ایالات متحده نیز شریکند. سناتوران از این لحاظ دچار خوفند که برخی تصامیم بسیار حیاتی را در این کشور رئیس جمهور به تنهایی می گیرد. هر دو سناتور پات تومی جمهوری خواه و دک دوربن دموکرات سوالاتی را در مورد جانشینی جیمز ماتیس طرح کردند و تاکید می‌ورزند که جانشینی او نیز باید موقف سنتی او را در قبال تعهدات این کشور داشته باشد. پات تومی سناتور جمهوری خواه می گوید:
باید بگم که در گذشته من با کاندیداهای ارائه شده از جانب رئیس جمهوری موافقت داشتم. من از 3/4 حصه کاندیدان اوباما حمایت کردم، ولی البته که به بسیاری از کاندیدای ترامپ رای دادم. اما هر آنچه در مورد قضیه است که متفاوتر از گذشته است، نظر ترامپ از ما خیلی فرق دارد. از این سبب من از موقفم به سختی دفاع خواهم کرد. من از آن وزیر دفاع جانبداری خواهم کرد که بیشتر نظرات سنتی خیش را در مورد نقش آمریکا در جهان داشته باشد.
با تو می افزود:
Yes it does. And I think you're right, and I think General Mattis has put his finger on where the
General Mattis به نقاط در نظرات ترامپ انگوش گذاشت که از نظر اکثریت جمهوری خواهان متفاوت‌تر بود، حتی متفاوت‌تر از دموکرات‌ها بود. نظراتی را که رئیس جمهور دارد از من خیلی متفاوت است. آنچه سیاست‌های آمریکا در گذشته بود خیلی زیاد به خیر این کشور بوده است.
سناتور دک دوربن دموکرات از آلانایز در جواب سوالی که او در یک گفتگوی خصوصی با ماتیس داشته است با او چه گفته بود، پاسخ داد:
We desperately need your mature voice, your patriotism in the room when this president's making life for death.
به طور یقینی به صدای پخته شما ضرورت داریم. به وطن دوستی شما نیاز داریم. خصوصا وقتی که رئیس جمهور تصمیم مرگ و زندگی را در کشور اتخاذ میکند. به طور واضح که این تصمیم رئیس جمهور به نقطه خطرناک رسیده است. من از متس به خاطر خدمات دراز مدت او تشکر میکنم که او در قوای بحری و وزارت دفاع انجام داده است. وقتی قلبم میشکند که او وظیفه‌اش را ترک بگوید. ما خوش بودیم که او آنجا بود و جلوی برخی از کارهای خودسرانه رئیس جمهور را میگرفت.
جیمز متس به طور ناگهانی به روز پنجشنبه اظهار کرد که به اساس اختلاف نظر بین او و دونالد ترامپ در مورد پالیسی خارجی او میخواهد استعفا کند. یک روز قبل از آن رئیس جمهور بدون اینکه با مشاورین نزدیکش اعلام بدارد موضوع خروج قوای آمریکایی را از سوریه دستور داد. ترامپ به روز چهارشنبه اعلام داشت که عساکر آمریکایی را از سوریه خارج می‌سازد. این نوع پالیسی در برابر سوریه از جانب آمریکا در گذشته پذیرفته شدنی نبوده است. به روز پنجشنبه برخی از مقامات نیز افشا ساختند که رئیس جمهور همچنان در نظر دارد تا میزان عساکر آمریکایی را در افغانستان تا نیمایی آن کاهش بخشد. متس که یک جنرال متقاعد بوده است، معمولا اتحاد با ناتو و متحدین عنعنوی وی را با رئیس جمهور در قطب مخالف قرار داده است. به گفته مقامات او از اخراج عساکر آمریکایی از سوریه مخالف بود. این مقامات همچنان گفتند که این یک دلیل برای استعفای متس نیز محسوب می‌گردد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
در حالی که منازعه اوکراین وارد پنجمین زمستان خود می شود، سازمان ملل متحد گفته است که حکومت آن کشور و شورشیان مورد حمایت روسیه هنوز هم حقوق بشر غیر نظامیان در آن کشور در مناطق دونتسک و لوهانسک واقع در شرق آن کشور را نقض می کنند. شرح بیشتر این گزارش را از احد عزیززاده می شنوید.
دیدبان حقوق بشر ملل متحد مستقر در شهر ژنو گزارش معلوماتی در مورد نقض حقوق بشر غیر نظامیان را در شرق اوکراین که اواسط ماه آگست تا اواسط ماه نوامبر ثبت کرده است به نشر رسانیده است. منازعه اوکراین که در ماه اپریل 2014 اتفاق گفتید، حال به نظر می رسد که این منازعه با بنبست مواجه شده است. با وجود بنبست این منازعه، گروه های متخاصم به شمول حکومت اوکراین و شورشیان که از حمایت روسیه برخوردارند، همواره با غیر نظامیان سوی رفتار میکنند و مرتکب نقض حقوق بشر غیر نظامیان در شرق اوکراینند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، آنان موارد نقض حقوق بشر را در امتداد 500 کیلومتر نیروهای حکومت اوکراین و شورشیان مورد حمایت روسیه را که از هم جدا میکند، به ثبت رسانیده اند. ملل متحد صدها قضیه نقض حقوق بشر را در اوکراین ثبت کرده است که شامل سوی رفتار در مقابل غیر نظامیان، محرومیت از آزادی های فردی، ناپدید شدن های اجباری، شکنجه، سوی برخورد، خشونت جنسی و توقیف های غیر قانونی می شود. بر اساس این گزارش، علاوه بر نقض حقوق بشر در شرق اوکراین، مردم این کشور با مشکلات روزافزون اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می کنند. کیت گلمور، معاون کمیشنری حقوق بشر ملل متحد میگوید که بخش اعظم جمعیت اوکراین از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در آن کشور رنج میبرند که به دلیل منازعه مسلحانه در آن کشور به وجود آمده است. خانم گلمور همچنین میگوید که کودکان، افراد معلول و معیوب و افرادی که به دلیل منازعه جاری در آن کشور از خانه هایشان بیجا شده اند، به صورت اخص نسبت به سایر افراد آسیب پذیرتر هستند.
Disproportionate restrictions on the freedom of movement along and across the contact line.
محدودیت‌های نامتناسب آزادی رفت آمد مردم را در امتداد خط که شورشیان را از نیروهای حکومتی جدا می‌کند مختل کرده و دسترسی مردم را به حقوق اجتماعیشان مانند حقوق تقاعد و سایر کمک‌های اجتماعی مختل شده است. این وضعیت به نوبه خود موجب ایجاد موانع دسترسی مردم به خدمات اساسی شده است. خدماتی که به عزت و شرف روزمره افراد ارتباط می‌گیرد، به شمول دسترسی به آب، اصول بهداشتی، سیستم گرمایشی و دسترسی به خدمات صحی.
گزارش دیدبان حقوق بشر ملل متحد به جدی روسیه را مورد انتقاد قرار داده، گفته است که این کشور از طریق اشغال منطقه کریمیا در اوکراین و جایب بین المللی خود را همواره نقض می کند. این گزارش ده ها مورد را ثبت کرده است که نشان دهنده ایجاد ترس، حذف مخالفین، چشم پوشی از آزادی بیان افراد، انجمن ها و گردمایی های صلح‌آمیز می شود. در این گزارش به صورت مشخص از مردم تاتار منطقه کریمیا یاد کرده که آنان به طور گسترده از نقض حقوق بشر متاثر شده اند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری کشور به دنبال خشکسالی دو سال اخیر امسال 235 پروژه آبیاری را در 34 ولایت تطبیق کرده است. مقام های این وزارت می گویند هدف از این پروژه ها کاهش تأثیرات خشکسالی و جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه بوده است. شرح گزارش از همکارم خیرالله رسولی.
حشمت الله غفورزای معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که امسال در 34 ولایت افغانستان 235 پروژه آبیاری به ارزش 2.9 میلیارد افغانی تطبیق شده است که حدوداً 1.2 میلیون افغان از آنها مستفید شده اند. به گفته آقای غفوری، با تطبیق این پروژه ها نه تنها 51 هزار هکتار زمین تحت آبیاری قرار گرفته، بلکه 35% جلب ضایعات آب در مزارع نیز گرفته شده است. این پروژه ها شامل کانال، سربند، ذخیره های آب، شبکه های آبیاری و سربند ها بودند. آقای غفوری افزود که برای جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه از تکنولوژی های آبیاری قطره‌ای و هموارسازی زمین توسط دستگاه نیز استفاده شده است. بر علاوه این پروژه ها، وزارت زراعت 4 پروژه بزرگ دیگر را نیز روی دست دارد. معین وزارت زراعت گفت:
اولین پروژه از یا کانال خوشتیپه است که از ولایت قندوز شروع میشه، از ولایت بلخ عبور میکنه، به ولایت جوزجان میرسه. تمام زمین هایی که در این قسمت قرار داره دمی طول 250 کیلومتر در حدود 2.5 میلیون جریب زمینی که در اوجا فعلا از او کشت و زراعت و هیچ نوع استفاده صورت نمیگیره، این کانال به می هدف در نظر گرفته شده.
کانال زمین‌داور در هلمند که ظرفیت آبیاری 41 هزار جریب زمین دارد و اعمار بند آب در ولسوالی مساقره هلمند برای فراهم کردن آب حدود 60 هزار جریب زمین دو پروژه دیگر آبیاری است. هزینه بند مساقره هلمند با ظرفیت ذخیره 290 متر مکعب آب در هر ساعت و همچنان کانال زمین‌داور با ظرفیت ذخیره حدود 5 متر مکعب آب در ثانیه بیش از 247 میلیون افغانی است. همچنان اعمار کانال اندخوی در فاریاب با ظرفیت 275 هزار جریب زمین نیز شامل این پروژه هاست که وزارت زراعت در جریان یک سال آینده پس از سپری شدن مطالعات امکان سنجی، آزمایش خاک، سروی و دیزاین کار عملی آنها را آغاز خواهد کرد. اما کارشناسان امور زراعت به این باورند که برنامه های وزارت زراعت در تئوری خوبند، اما در عمل آنچی باید انجام شود نشده است. سید منتظرشاه هاشمی، انجینیر زراعت و مشاور رسانه‌ای امور زراعت، به صدای آمریکا گفت که برنامه‌های وزارت زراعت در جایی که لازم هست تطبیق نشده است و سوی هم روی کرد این برنامه‌ها پروژه‌ای بوده است که پس از قطع شدن کمک‌ها به حال خود رها شدند.
این سرمایه گذاری حتی نزدیک حوزه های شهری است، مثلا نزدیک کابل و جلال آباد و مزار و اینی قسمت اولی، جایی که زراعت است، جایی که به اصطلاح برنامه ها باید تحت پوشش زراعت بیاید، اونجا این سرمایه گذاری صورت نگرفته. مثلا اگر همین آبیاری قطره‌ای یک برنامه ریزی خوب است و این عموما در قسمت های میشه، مثلا در دشته بزرگ بلخ، در دشته بزرگ سمنگان، در دشته بزرگ جوزجان، در اونجا اگر این سرمایه گذاری شود یک نتیجه خوبی در دشته بکر و بایر ریو بکر میفته و در جهان ما میترست.
از سوی هم اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، با اشاره به خشکسالی که دست کم 20 ولایت افغانستان را امسال متضرر ساخته، گفت که حدود 66% مواشی در این کشور با کمبود علفه مواجه بود و وزارت زراعت توانست که به ارزش 1.2 میلیارد افغانی 31500 متریک تن علفه حیوانی را در ولایت آسیب دیده از خشکسالی توزیع کند. آقای رستمی همچنان افسود:
پیش بینی میشه که در زمستان پیش رو هم برزی که ما در سال جاری چهارای ما چهارای ما متضرر شد، مالدارای ما در اعتراض زیاد از ولایت با کمبود خوراکی حیوانی و علفه مواجه شدند. در این راستا وزارت زراعت آمادگی کامل دارد. خوشبختانه به ارزش 500 میلیون افغانی ما قرار است بیش از 13,000 متریک تن خوراکی حیوانی دیگر خریداری بکنیم.
وزارت زراعت تصمیم دارد که به مالداران ولایت جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس، هرات و برخی ولایت آسیب پذیر دیگر این علوفه را توزیع کند. از سوی هم آگاهان امور زراعتی تأکید دارند که باید برنامه‌های زراعتی پایدار و برای دهقانان مؤثریت لازم را داشته باشند و از سوی هم تمرکز این برنامه‌ها از نواحی شهرها بر رستاهای دوردست منتقل گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دیدبان شفافیت میگوید بودجه ملی افغانستان در معرض سوء استفاده قرار دارد و سوء استفاده افراد با نفوذ و اعضای پارلمان سبب شده تا بودجه ملی در کاهش فقر و رشد اقتصادی مؤثر واقع نگردد. این در حال است که وزارت مالیه میگوید بودجه ملی بر اساس نیازمندی های مردم تهیه شده است و پارلمان هم با در نظر داشت منافع مردم صلاحیت دارد تا آن را تصویب و یا هم رد نماید. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد گزارش تحقیقی دیدبان شفافیت با سید اکرام افضلی رئیس اجراییوی دیدبان شفافیت افغانستان انجام داده است که توجهتان را بدان مبذول می داریم.
آقای افضلی، نهاد دیدبان شفافیت به تازگی گزارش تحقیقی در مورد مسوده بودجه 1398 انجام داده که طبق گزارش بودجه مورد سوء استفاده افراد با نفوذ و اعضای پارلمان قرار گرفته. این تحقیق چگونه انجام شده؟ آیا با مقایسه با سالهای قبل است یا چگونه؟
دیدبان شفافیت افغانستان همه ساله تحلیل را از بودجه ملی ارائه میکنه و هدف اساسی ما است که ما مشکلاتی که در مسوده بودجه وجود داره ای را به مردم افغانستان برسانیم و همچنان با حکومت افغانستان اتحاد و شریک بسازیم تا طریق دادخواهی بتانیم پروسه بودجه را بهتر بسازیم و سند بودجه را معتبرتر بسازیم. یافته ما نشان میده که در سالهای گذشته و همچنان بر سال آینده بودجه که در نظر گرفته شده مشکلات بسیار جدی داره در قسمت از اینکه زورمندا و افرادی که در داخل حکومت هستند میتونن از بودجه ملی سوء استفاده بکنن.
میبخشید بله امیجا گپ شما را قطع میکنم، از سالهای گذشته به کدام سال برمیگرده مشخصا اگر بدانیم؟
ما همه ساله این گزارش ها را نشر میکنیم. سال گذشته 3 سال را در بر میگرفتیم، سال 2 سال را در بر میگیره. مقایسه ما ارقام بودجه را دیدیم، یافته های ما نشان میده که متاسفانه بعضی از پروژه های در داخل بودجه ملی وجود داره که اطلاعات دقیق در موردش وجود نداره و این زمینه را مساعد می سازه برای اینکه افراد در داخل حکومت و همچنان زورمندا از این سو استفاده بکنن و به نفع خود پروژه ها را در جایی که می خواهن عملی بکنن. مثلا در حدود 130 پروژه است که اطلاعات دقیق در موردش وجود نداره، یعنی اعمار مساجد و یا هم سرک ها و موارد دیگر است که در بودجه ذکر شده، اما پولش و ای که در کجا تطبیق میشه و اطلاعات دیگری که بسیار مهم است به شکل دقیق ذکر نشده، که خودش دست باز میده برای حکومت که بتونه در جریان سال تغییرات را در بودجه بیاره و قسمی که خواسته باشه به اساس منافع سیاسی نه به اساس نیازمندی های مردم پروژه ها را در قسمت های مختلف افغانستان بدون در نظر داشت توازن پروژه ها را عملی بکنن.
در کدام ولایات تحقیق صورت گرفتند؟ در کدام مناطق؟
خب تحلیل ما به اساس سند بودجه است که حکومت افغانستان را نشر کرده و ما اطلاعات خود را از داخل سند بودجه گرفتیم و ایره تحلیل کردیم. بنان اطلاعاتی که در گزارش ما آمده همیش بر اساس اطلاعاتی است که حکومت خودش به دست ما قرار داده.
پس از گزارش خود حکومت شما یک گزارش دیگر تهیه کردید. چقدر این مدار اعتبار بوده میتونه تحقیق دیدبان شفافیت؟
ببین ما گزارش ها را که ارائه میکنیم در قسمت بودجه ما تلاش میکنیم که معیارهای بین‌المللی در نظر گرفته بودجه مساوی بودجه را تحلیل بکنیم و ببینیم که چقدر مدار اعتبار است سند بودجه. متاسفانه یکی از مسائل بسیار جدی که در گذشته و فعلا هم وجود داره این است که حکومت افغانستان بودجه را که می‌سازد بسیار اعتبار بالا نداره، یعنی به این معنی است که به شکل دوامدار ارقام تغییر میکنه. یک رقمی که در آغاز سال داده میشه بعدا وقتی به شورای ملی بودجه ارسال میشه تغییرات وارد میشه و بعدا در جریان سال هم تغییرات میه در هدف که به خاطر جمع‌آوری عواید تعیین شده بود تغییرات بسیار جدی آمده از آغاز سال تا آخر سال و همچنان در ارقامی که در مورد پروژه‌های انکشافی است هم تغییرات جدی میه که خودش سند بودجه را به مشکل اعتبار مشکل عدم اعتبار مواجه میکنه.
جناب افضلی صاحب شما به تکمیل ناشدن بعض پروژه ها اشاره کردین، آیا گفته میتونید که کدام پروژه ها تکمیل نشده؟ اسناد معتبر آیا در این قسمت شما به دست دارین و او چی خواهد بود؟
قرار اطلاعاتی که ما داریم در حدود 230 پروژه که در سال گذشته در بودجه گنجانده شده بود فقط در حدود کمتر از 10% در روی پروژه پیشرفت صورت گرفته. باید به این معنی است که حکومت ندانسته پروژه مهمی را که باید عملی میشد پروژه ها را.
کدام پروژه مثلا؟ طور مثال
پروژه های مختلف است. یک لیست بسیار طولانی است، 230 پروژه است که ما اطلاعات را باز هم از حکومت افغانستان گرفتیم و نشان میده که این پروژه ها متاسفانه نتونسته که عملی شود.
خود نهاد دیدبان شفافیت طور مستقل تحقیق را انجام نداده، بلکه گزارش خود از روی گزارش حکومت تهیه کردن. در نهایت نتیجه گیری شما چی است؟
خب گزارش ما بر اساس مسوده بودجه است و طبعا که ما تحقیقات خود را در موارد دیگر هم انجام دادیم، از منابع مختلف تلاش کردیم که اطلاعات را به دست بیاریم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که سند بودجه با وجود اینکه اصلاحات زیاد در این مورد صورت گرفته اما هنوز هم کسب بکنه. خب تا حالا ما عکس العمل دقیق را از حکومت در این مورد ندیدیم. ما خواستیم از حکومتی است که سند بودجه را باید به شکل یک سند ملی ببینن و یک فرصتی ببینن که بتونه اعتماد مردم را بالای حکومت به دست بیاره.
تشکر جناب آقای افضلی.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنای صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون می توانید نشرات رادیو آزادی را روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.